گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنج شنبه 13 خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 2 ماه ژوئن سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهم. وزارت امور خارجه آمریکا امروز در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت تروریسم جهانی که پنجشنبه 13 خرداد ماه امروز منتشر کرده است، جمهوری اسلامی را بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان معرفی کرد. در این گزارش سالانه آمده است جمهوری اسلامی ایران از طریق دادن کمک‌های مالی، نظامی و آموزش و تجهیز گروه‌های تروریستی و افراطی همانند حزب الله لبنان به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان شناخته می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را مخابره کرده، تأکید می‌کند که ادامه استفاده از نیروی قدس سپاه پاسداران برای اجرای اهداف و نیات جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شود، به عنوان یکی دیگر از دلایل قرار داشتن نام ایران در صدر فهرست حامیان تروریسم نام برده شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جهانی می‌افزاید جمهوری اسلامی علاوه بر مسلح کردن گروه حزب الله و حکومت بشار اسد، اقدام به صدور اسلحه و ارائه انواع و اقسام کمک‌های مالی و نظامی به گروه‌های شبه نظامی در بحرین و شورشیان حوثی در یمن کرده است و دست از حمایت فعال گروه‌های ضد اسرائیلی بر نداشته است. در همین حال ناو هواپیمابر اتمی آیزنهاور همراه با چندین فروند کشتی جنگی به سوی آب‌های خلیج فارس حرکت کرد. بر اساس گزارش‌های ساعتی پیش، این ناو جنگی مأموریت دارد تا در عملیات ضد تروریستی آمریکا علیه داعش شرکت کند. به گزارش خبرگزاری اسپرنتیک، دریا سالار فیل دیویدسون فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفت گروه ضربتی به رهبری ناو اتمی هواپیمابر آیزنهاور باید جای ناو هواپیمابر هری ترومن در خلیج فارس را بگیرد و در وارد کردن ضربات کوبنده هوایی به شبه نظامیان داعش شرکت کند. 7000 ملوان، خلبان و تفنگدار دریایی و حدود 90 فروند هواپیما و بالگرد در ناو هواپیمابر و کشتی‌ها و شناورها همراه آن قرار دارند. این ناو هواپیمابر دیشب پایگاه نیروی دریایی در سواحل ایالت ویرجینیا را به سوی خلیج فارس ترک کرده است. هنوز تا این ساعت دولت آمریکا و فرماندهان ارتش ایالات متحده در مورد این گزارش توضیحی ندادند. از سوی دیگر فرانسه در شرایط فاجعه‌ای طبیعی است. این مصدر را امروز فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پی بارندگی‌های پی در پی در این کشور به ویژه مناطق مرکزی و پاریس پایتخت که در معرض وقوع سیل قرار دارند عنوان کرده است. رئیس جمهور فرانسه آسیب‌ها و خسارات وارد آمده ناشی از باران‌های پی در پی را جز مناطق فاجعه طبیعی اعلام کرد. به این ترتیب آسیب‌دیدگان مناطق سیل‌زده می‌توانند از کمک‌های غیر دولتی و دولتی برای تأمین بخش قابل توجهی از اموال از میان رفته‌شان استفاده کنند. باران‌های سیل‌آسا در فرانسه از دوشنبه گذشته در شهرهای مختلف از جمله پاریس آغاز شده است. گزارش شبکه‌های تلویزیون فرانسه حاکی است که در برخی از مناطق در 3 روز بارندگی نسبت به سال‌های قبل بیش از 2 ماه بارندگی آمده است. میزان سطح آب رودخانه سن که پاریس را به دو قسمت تقسیم می کند روز پنجشنبه امروز به 4.83 متر رسید که از دهه سال 80 میلادی تا کنون بی سابقه بوده است. در حومه پاریس هزاران امدادگر توانستند ساکنان مناطق مورد تهدید را به مکانهای دیگری منتقل کنند. در جریان سیلاب‌های اخیر در حومه پاریس یک بانوی 83 ساله جان خود را از دست داد. وزیر کشور فرانسه در پی دیدار از مناطق سیل‌زده فرانسه گفت که ساکنان مناطق آسیب دیده از قهر طبیعت از کمک‌های دولتی بهره‌مند خواهند شد. و مانوئل والس نخست وزیر این کشور نیز از نواحی سیل‌زده سن مالی دیدن کرد. از سوی دیگر در پی افشای نامه‌نگاری‌های روح الله خمینی به دو رئیس جمهور ایالات متحده جان اف کندی و جیمی کارتر از سوی سازمان اطلاعات آمریکا CIA و انتشار این نامه‌های محرمانه و سری که از طریق سفارت آمریکا در تهران برای رؤسای جمهور آمریکا فرستاده شد و روح الله خمینی در نامه‌هایش به رؤسای جمهوری ایالات متحده اطمینان خاطر داده که منافع آمریکا در ایران را محترم می‌شمارد، خبرنگار BBC در واشنگتن که آرشیو اسناد اطلاعات آمریکا را بررسی کرده است، گزارشی از تلاش‌های روح الله خمینی برای تماس با دولت جان اف کندی و سفارت جیمی کارتر منتشر کرده است. اسنادی که پس از نزدیک به 4 دهه انتشار می‌یابد. بر اساس اسناد محرمانه در آرشیو CIA، آیت الله روح الله خمینی در سال 1342 توسط یک روحانی مورد اعتمادش به نام حاج میرزا خلیل کمری به آمریکا پیام داده بود که او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد، برعکس او معتقد است که حضور آمریکا در ایران با استقرار جمهوری اسلامی برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت هم دارد. نقش ابراهیم یزدی در این خیانت به خوبی روشن است. در واکنش به این اسناد محرمانه، حسن خمینی نوه روح الله خمینی دیشب در مصاحبه‌ای با شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی بیان که به گزارش BBC اشاره بکند گفت اینکه انقلاب با کسانی رابطه داشته حرف‌هایی است که هیچ کدام سند درستی ندارد. بنده به عنوان کارشناس این رشته میگویم که هیچ سندی ندارد. وی به اسناد محرمانه که پس از 40 سال از سوی CIA انتشار یافته است هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. در همین حال امروز سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز به مناسبت سالگرد مرگ روح الله خمینی بیانیه‌ای منتشر کردند و سپاه پاسداران در بیانیه خود پس از مشتی شعارهای تکراری گفته است با کارفرمایی آمریکا و انگلیس تحریف شخصیت خمینی مجدداً در دستور کار آمریکا و انگلیس رسانه‌های سلطه قرار گرفته است. از سوی دیگر حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار روح الله خمینی در واکنش به نامه‌های محرمانه و سری آیت الله خمینی به جیمی کارتر و کندی تلاش‌های خمینی برای تماس با دولت آمریکا را تکذیب کرد و گفت ادعای آنها کاملاً بی اساس و شتاب زده است و هیچ سند واقعی برای ادعای خود نخواهند داشت، در حالی که اسناد محرمانه را خبرنگاران سراسر جهان دیدند. حمید انصاری ادعا کرد که وبسایت BBC رسانه رژیم سلطنتی انگلستان فاقد وجاهت قانونی است و سندیت ندارد. او درباره فاقد وجاهت قانونی است و سندیت ندارد توضیحی نداده است. در همین حال حمله سایبری به وبسایت‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ارتباطات تعدادی از سفارتخانه‌های ایران با وزارت امور خارجه به کلی مختل کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگان‌های نظامی و امنیتی ادعا کرد که هکرهای عربستان سعودی به سایت های وزارت خارجه ایران حمله کردند و هکرهای استخدامی سعودی پس از دسترسی به برخی صفحات اینترنتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی عکسهایی از پادشاهان عربستان سعودی را روی آنها قرار دادند. خبرگزاری تسنیم ادعا کرد که سوابق اقدامات این گروه نشان می‌دهد که این گروه دولتی نبوده، اما دولت عربستان آنان را استخدام کرده است. روز چهارشنبه گذشته نیز خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که یک گروه سایبری با حمله سایت مرکزی آمار ایران این سایت را برای مدت کوتاهی هک کرد و تصویر را روی صفحه اول این سایت قرار داد. گروهی که دست به این اقدام زده خود را داعش اعلام کرده و مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. داعش یک گروه سعودی و تصویری از صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق در صفحه سایت مرکز آمار ایران منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد این موضوع نشان می‌دهد که تفکرات این گروه احتمالاً به بعثی‌ها و تکفیری‌ها نزدیک است. گزارش‌ها حاکی است که وبسایت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اوکراین، روسیه، قرقیزستان و آرژانتین به دست این هکرها از دسترس خارج شد. از سوی دیگر امروز بیش از 680 تن از ساکنان کرمان به دلیل آنکه میگویند مصرف مواد مخدر آلوده به سرب بوده است به بیمارستانهای این استان انتقال یافتند. حسین چناریان دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اعلام این خبر از ذکر جزئیات بیشتری در این باره خودداری کرد و زمان انتقال 680 نفر به بیمارستانها را نگفت. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی امروز گفت بیش از 200,000 زن و کودک گرسنه که وی آنها را در معرض سوء تغذیه میداند شناسایی شدند. این در حالی است که منابع خبری موثق رقم گرسنگان در ایران را چندین برابر این آمار میدانند و میگویند بسیاری از کودکان بی‌پناه یا کارتون‌خواب و زنان بی‌سرپرست از شدت گرسنگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی که در مراسم پایانی نشست مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت سخنرانی میکرد گفت تا کنون 200,000 زن و کودک در معرض سوء تغذیه یا به عبارت درست‌تر گرسنگی شناسایی شدند. وی با اشاره به اینکه 170,000 کودک نیز سال جاری بر اثر شدت فقر نتوانستند به مدرسه بروند شناسایی شدند گفت یکی از سیاست‌های دولت از بین بردن فقر درمانی است. منابع خبری گفتند با توجه به تورم لجام گسیخته و گرانی‌های سرسام‌آور طبق آمارها بیش از 40 میلیون ایرانی در طول استقرار جمهوری اسلامی به زیر خط فقر فرو رفتند، امری که در طول دوران قبل از انقلاب هرگز وجود نداشته است. احتمال می‌رود که باز هم تعداد بیشتری از مردم ایران در صورت استمرار جمهوری اسلامی به زیر خط فقر فرو روند. از سوی دیگر کانون ایستندگان ایران اجرای احکام ظالمانه شلاق علیه کارگران را که بازمانده زشت دوران بردهداری و نمونی از اعمال شکنجه در ملاء عام و در لباس قانون است محکوم کرد و خواستار لغو مجازات شلاق در ایران شد. در همین حال سازمان عفو بین‌المللی امروز پنجشنبه از وضع جسمانی محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری او از زندان شد. عفو بین‌المللی در بیانیه امروز خود می‌نویسد کبودوند این فعال سیاسی در پی اعتصاب قضا حالش رو به وخامت نهاده است و از حدود 10 روز قبل در بیمارستان بستری شده است و به گفته پزشکان خطر قلبی این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند. خانواده کبودوند گفتند که وی در اعتراض به فرآیندسازی های جدید از سوی دستگاه قضایی علیه خود از 19 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را فرا خواند تا زینب جلالیان را از زندان آزاد کند. گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد از رژیم حاکم بر ایران خواست تا زینب جلالیان را فوراً آزاد کند و اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تأخیر و بر اساس ضوابط بین‌المللی جبران نماید. زینب جلالیان فعال سیاسی کرد، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد بر اساس رأی صادر از سوی گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، محروم کردن زینب جلالیان از آزادی اقدام خودسرانه و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی اعلام شده است. در این رأی جمهوری اسلامی موظف شده تا مسئولان نقض حقوق این فعال سیاسی کرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. زینب جلالیان که 34 ساله است در 20 اسفند ماه سال 1386 به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان پژاک دستگیر شد، در حالی که بر اساس تحقیقات گروه عدالت برای ایران عمده فعالیت‌های این زن جوان کرد در زمینه آموزشی، مددکاری و بهبود وضعیت زنان کرد بوده و در طول مدت زمان حضورش در پژاک هیچ گونه فعالیت نظامی و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نداشته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی که عده‌ای از پاسداران و سیاها را برای جنگ داخلی سوریه و حمایت از بشار اسد به سوریه اعزام کرده است، هر روز قربانیان بیشتری را متحمل می شود و امروز رسانه‌های جمهوری اسلامی از مراسم خاکسپاری 6 تن دیگر از پاسداران در چندین شهر کشور از جمله قم خبر دادند. اجساد این عده در مشهد، ورامین، کرج و رباط کریم تشییع و به خاک سپرده شدند. جمهوری اسلامی طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از سال 2013 میلادی 3 سال پیش تا کنون هزاران مهاجر غیرقانونی افغانی را استخدام کرده و از سوی سپاه پاسداران به جنگ سوریه اعزام نموده است و سرانجام آتش‌سوزی گسترده‌ای در تهران روی داد و امروز نیز در یک ساختمان تاریخی و ارزشمند در میدان حسن آباد پایتخت آتش‌سوزی اتفاق افتاد و این ساختمان تاریخی در میان شعله‌های آتش سوخت. حادثه آتش‌سوزی در خیابان حافظ زر جنوب غربی میدان حسن آباد روی داده است. این مرکز و ساختمان تاریخی به محل فروش اجناسی مانند نخ و کانوا تبدیل شده بود و سخنگوی آتش‌سوزی ساختمان را قدیمی ولی با ارزش توصیف کرده است و هنوز علت بروز این آتش‌سوزی معلوم نشده است.